مطلب رو جا بندازیم که تالاسمی مینور بیماری نیست، اما فقط در موقع ازدواج باید با فردی مشابه خودش ازدواج نکنه. این تنها واقعا پیام رو بتونیم منتقل کنیم، من فکر میکنم که واقعا برنامه امروز خیلی مثمر ثمر بوده.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خود من واقعا همین اخیراً که تفسیر CBC مو یکی از عزیزان دیدن و تشخیص گذاشتن که شما احتمالا مینوری، نمیدونستم، یعنی واقعا انقدر بالاخره دو تا بچه دارم و یه عمری هم گذروندم.
خدا حفظشون کنه.
خیلی ممنون، متشکرم. ولی واقعا هیچ مشکل خاصی نداشتم. دارم خدمت شنوندگان عزیز میگم که خودشون خیلی نگران نکنن. خب ظاهرا تلفن داریم. اجازه بدید که صدای شنوندگان عزیزمون رو بشنویم و پاسخ پرسش هاشون رو هم از این طریق تقدیمشون کنیم.
لطفاً بفرمایید آیا کودکان دچار تالاسمی از نظر بهره هوشی و همچنین زندگی در آینده تفاوتی با دیگر بچه‌ها دارند؟ یعنی میتونند عمر و زندگی طبیعی داشته باشند و اصولاً چگونه میتوان مانع تولد یک کودک مبتلا به تالاسمی شد؟ با تشکر.
خواهش هم این که آقایی یا خانمی تالاسمی داره بدونی که بگه به خانواده دیگه یا شوهرش یا زنه اگه اینا ازدواج شدن چه مشکلاتی پیش بیاد، آیا تالاسمی به جلوگیری داره، ارثیه، اگه ممکنه توضیح کنم در چه سنی برای خانم و آقایون بیشتر کدوم میشن، اگه ممکنه توضیح کنم قربون شما.
من سنم 80 ساله و کمخونی دارم، میخواستم ببینم در سالمندان کمخونی معالجه داره یا نه، قرص کمخونی دکتر بهم داده.
راجع به بهره هوشی، شرط یادگیری، آیا تأثیری در زندگی افراد مبتلا به تالاسمی و بخش کودکان میذاره که فت زندگیشون با بقیه غیر از همون مشکلات که شما گفتید داره یا خیر؟
من یه دانشجوی پزشکی میشناسم که اون هم تالاسمی ماژور هست و برای تزریق خون مداوم مراجعه میکنه. نه، میتونم بگم به ضرس قاطع خیر، یه فرد نرمال هست اگر که برنامه درمانش رو به موقع انجام بده و به اون واقعا پایبند باشه.
در مورد پیشگیری از تولد پرسیده بودن که ما صرفا همین مشاوره ها رو داریم دیگه، درسته؟
بله، مشاوره ها رو داریم. حالا اگر فردی که دو نفر که حالا میپرسیدن به چه صورت هست، که خب این بیماری ارثی هست، در این که شکی نیست این بیماری ارثی هست و خب الان اگر که یک فردی که ناقل هست با فرد دیگه‌ای که ناقل هم هست اصرار به ازدواج داشته باشن، اینها باید توصیه میشه که بهترین اتفاق نیفته. ولی برای اونها هم برنامه هست که به هر حال باید در دوره حاملگی مادر تحت تست قرار بگیره و بررسی بشه. حالا خیلی به اونها نمیخوایم ورود کنیم، تستای مثل آمنیو سنتز هست و برداشتن از پورس‌های جفتی که در هفته‌های حدود 16 حاملگی اتفاق میفته، به اونها نمیخوایم زیاد ورود بکنیم، اونها برنامه‌های بعدی هستن. در صورتی که واقعا زوجین علی‌رغم توصیه مشاور اصرار به ازدواج داشته باشن، که حالا به هر حال این خودش ریسک به وجود اومدن تالاسمی ماژور داره، یعنی الگوی این بیماری به صورتی هست که اگر شما دو تا فرد مینور با هم ازدواج بکنن، من بتا رو دارم موکتن میگم، اگر که دو تا فرد مینور با هم ازدواج بکنن، ممکنه که هیچ کدوم از بچه هاشون واقعا مشکلی پیدا نکنن، سه تا بچه هم داشته باشن هیچ مشکلی پیدا نکنن، ممکنه هر سه تا فرزندشون دچار مشکل باشن، ممکنه یک بچه، یعنی شانس واقعا حدودی میتونم بگم که اگر که حالا اون بعد بررسی ژنتیکش رو واقعا بعد ببینیم به چه جوریه، بین 25-50% شانس داره که هر کدوم از بچه‌هاشون تالاسمی ماژور بشن. بنابراین این امریه که واقعا این رو میطلبه که حتی الامکان از وقوع این اتفاق جلوگیری بشه.
بله. از شنونده ای گفتن که 80 ساله دچار کمخونی هستن، نگفتن از چه نوع، فقط خواستن بدونن درمان پذیره یا خیر، باید بررسی بشن دیگه.
بله اون باید بررسی بشه و انشالله که از انواعی هست که به راحتی درمان میشن و مشکلی نخواهند داشت. بله. قطعا تالاسمی نیست.
بله چند تا پیامک هم بخونیم. عزیزی گفتن که دخترشون تالاسمی مینور داره، گاهی آهن و اسید فولیک استفاده میکنه و گفتن که دو لیوان چایم صبح میخوره، نظرتون رو برای ما بگید که این شرط چرت مناسبی با این شرط که ایشون داره پیش میره.
واقعا اینجوری جواب دادن در مورد یه مسئله این چنینی بدون دیدن بیمار، حالا فرد تالاسمی مینور من واقعا بیماری نمیدونم، ولی خب حالا ممکنه فرد یه حالت فیزیولوژیک خاصی داشته باشه، حالا نیاز داشته باشه به اینکه حتما آهن مصرف بکنه. خب حالا خانم ها در یک رده سنی که هستن نیازشون به آهن بیشتره، ولی در مورد اسید فولیک میتونم این رو بگم که میگم این حالا اون کسی که براشون تجویز کرده بیشتر باید در این زمینه پاسخ خوب باشه. یه شرطی هست که خیلی ممکنه که واقعا مسائل ریز و نهفته‌ای در کنارش باشه که نمیتونیم این رو در یک رسانه عمومی واقعا باز کنیم. فرد به فرد فرق میکنه و پزشکی یه قالبی نیست که بشه برای همه این رو بگیم. من نمیدونم به چه دلیلی براشون این تجویز صورت گرفته، باید بررسی بشن و برنامه رو بر اساس اون دلایل تجویزشون ادامه بدن یا قطع کنن. ولی به صورت کلی عرض کردم برای تالاسمی مینور لزومی به مصرف فولیک اسید اصلا دائمی نیست و شاید گفتم در سال یک ماه مصرف کنن کفایت کنن، اصلا نکردم ولی حالا به هر حال بد نیست، این بی‌ضرره.
و یه دختر خانم 23 ساله ای رو از شنونده در موردشون گفتن که دوران ماهانش دچار ضعف میشد، آزمایش خونده که دادن دکتر بهشون گفته تالاسمی خفیف داره. ایشون میخوان بدونن چرا قبلا هیچ علائمی نداشته و باز هم تکرار میشه این عبارت که آیا اخیراً تالاسمی گرفته؟
خیر، ایشون اخیراً نگرفتن به خاطر همون پدیده فیزیولوژیکی که خودشون اشاره کردن بهش. خب آغاز اون میتونه با کمخونی فقر آهن هم توأم بشه که این یه پدیده معمولی هست در این سنین. خب برای خیلی از افراد ممکنه پیش میاد، استفاده از مکمل آهن میتونه براشون تحت نظر پزشک کمک کننده باشه. ضعف کردن خب توی همچین شرایطی طبیعیه و تالاسمی رو از زمان تولد ما به ارث میبریم، چیزی نیست که بعدن ظهور پیدا کنه. اونی هم که عرض کردم که بعد از 6 ماهگی علائم نشون میده در مورد تالاسمی ماژور بود که به خاطر تغییری که در میزان در واقع هموگلوبین های مختلف اتفاق میفته علائم بیماری شروع به بروز میکنه.
یه شنونده ای هم پرسیدن، گفتن که برای فرزند 10 سالشون در آزمایش خون گفتن که شکستگی گلوبول قرمز داره، این ربطی داره به موضوعی که ما امروز مطرح کردیم؟
نه باید بررسی بشه،
باید حتما بررسی بشه، اینطوری نمیشه پاسخ داد. خب خیلی سپاسگزارم، ما سعی کردیم که پرسش مرتبط رو تا این لحظه هرچی که به دستمون رسیده مطرح بکنیم. یه تعدادی هم پرسش مطرح کردیم که واقعا ربطی به موضوع این برنامه نداره و اگر من مطرحش بکنم ما رو میبره اصلا توی وادی دیگری و اصلا عنوان برنامه تغییر میکنه. اجازه بدید که ما با همین موضوع تالاسمی پیش بریم. من عذرخواهی میکنم اگر که پرسشی رو اینجا مطرح نکردم. درباره تفاوت تالاسمی مینور ماژور خیلی گفتیم از ابتدای برنامه، امیدوارم که حالا باز فرصتی بشه در ادامه برنامه صحبت بکنیم. اما خدمتتون عرض میکنم میتونید هنوز فرصت دارید به ما تلفن کنید، درباره تالاسمی پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید و شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-28-726 هست. سامان پیامکی ما 30102. خب باز هم پرسش‌های به دست ما رسیده. شنونده عزیزی راجع به آهن‌زدا پرسیدن، گفتن خانم دکتر اینها عوارضی داره روی اندام‌های بدن، روی ارگان‌ها تأثیر می‌گذاره یا خیر؟ هم راجع به خود آهنه بگین، هم آهن‌زدا رو بگین.
بله حتما. خب یه مطلبی، هر دارویی از یه استامینوفن بگیرین تا هر داروی مصرفی دیگه‌ای، در کنار خواصی که داره به هر حال عوارضی هم داره و این ناگزیره و کاری براش نمیشه کرد، جزء اصول دارو هست. یعنی هر دارویی رو شما در نظر بگیریم، برای همینه مثلا میگن مصرف بیرویه ویتامین ها بدون تجویز پزشک، مثلا ویتامین آ رو بگم خودش میتونه باعث عوارض مختلفی بشه. ولی حالا در مورد همین آهنزاده ها، بله آهنزاده ها هم خودشون میتونن باعث عوارضی بشن، باعث بالا رفتن آنزیم های کبدی میشن، در بعضی از انواعش میتونن بر روی کارکرد کلیه تاثیر بگذارن و بعضی از انواع داروها هستن که میتونن باعث بیشتر شدن در واقع عفونت ها بشن، انواع تزریقیش به خصوص. خب مطرح کردنش به این حالت، خب بله هر داروی عارضه‌ای داره، ولی در کنار، من همیشه میگم هر داروی یک شمشیر دولب است، یک خوبی هایی داره و یک مزاری هم داره، یک مشکلاتی هم داره. اما خوبی های واقعا آهنزدا به مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره که هم قابل کنترل هستن، حالا مثلا یه مدتی ما درمان قطع میکنیم، مثلا میگیم یه هفته نخور یا حالا کم میکنیم، واقعا میتونم بگم که برتری داره، برتری فوق‌العاده داره، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست در مقابل رسوب آهن. اصلا اون یک پدیده‌ایه که در دراز مدت میتونه روز زندگی بیمار، کیفیت زندگی بیمار، سلامتی بیمار تأثیر بگذاره. بار آهن اضافه که آهنزدا، خب به هر حال وقتی آهن بیمار هم خیلی خوب میاد و با حالت منفی پیدا میکنه، پزشک در مواردی اصلا قطعش میکنه یا کمش میکنه و با این بالانس ایجاد میکنه. حالا هر موقع آهن بیمار باز بالاتر رفت، ممکنه که دوزش رو بالاتر ببره. بنابراین این موضوعیه که کاملا قابل کنترل هست و مریضی که در واقع پایبند هست به برنامه درمانیش، مشکل خاصی رو تجربه نخواهد کرد به امید خدای بزرگ. و من میتونم بگم که اون ضررهایی که از دارو میبرن اگر هم ببرن، در مقابل فوایدش اصلا کاملا ناچیز و قابل اعتنا نیست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. باز هم تلفن داریم، با هم میشنویم.
تالاسمی مینور دارم، خیلی وقت میدونستم که اینجور هستم. بعد به دلیل خونریزی های زیاد که فیبروم دارم و اینا تحت نظر هستم، آهن خونم خیلی پایین اومده، ذخیره آهنم خیلی پایین اومده. دکتر خون برای من 3 دوره فرنج تزریق کردم به فاصله 15 روز. حالا میخواستم ببینم، یک، این که این آهن اضافی که میفرمایید تو کبد و قلب و اینا رسوب میکنه، شامل این فرنجک میشه یا نه؟ من باید چیکار کنم؟ بعد در مورد داروی مکمل چیکار کنم؟ فولیک اسید مثلا نسل 3 میگن هست، مصرف کنم نکنم، به چه صورته؟ خیلی ممنون.
من 56 سالم و خونم قرزتش بالاست، میدم خون میدم، بعد بیشتر موقع های پاهم سر و نه به حالی که گرفت کنه و گرفتگی داره، بیشتر کف پای راست هم میبینم بیدم پیزش میتونه تلاسمی باشه یا نه. ممنون.
خب اینم یه مشکل خانوما دارن که خب تالاسمی مینور دارن، این صفته رو دارن، به قول شما اسمش مثلا بیماری نذاریم، خونریزی ماهانه شون، حالا ایشون هم که فیبروم هم دارن، خب خونریزی بیشتر از حد طبیعی هست و این باعث شده که آهن بدنشون از دست بره. بله. و براشون آهن تجویز شده. حالا این آهنی که تجویز میشه دیگه اون در مقایسه با اون خونی که فرد مبتلا به تلاسمی
داستان متفاوته
دیگه. بله. با آهنش اصلا نه. با هم فرق میکنه. خب ایشون چجوری رفع نگرانی بشه ازشون کنه؟
اینو بعد آزمایششون رویت بشه، دیده بشن. واقعا همینطوری نمیشه پاسخ گفت. حالا میگن آهن تزریقی دریافت کردن که نمیدونم چرا، چون اصولا با آهنش حد خیلی پایین بود. حالا علتش رو میگم، چون ببینین یه چیزایی رسانه ملی هم هست، یک مسائلی هست که باید فرد رو ما ببینیم.
بله.
متاسفانه خیلی از مواقع، خیلی از بیماران همراهاشون میان مثلا مراجعه میکنن و توقع دارن که تشخیص مثلا بیماریشون بدون حضور بیمار اتفاق بیفته. خب این امر واقعا امکان پذیر نیست. پزشکی یک موردیه که علاوه بر شاید یه توصیه های بهداشتی ما بتونیم به کسی بکنیم، ولی همینجا من این از این فرصت استفاده میکنم که این رو بگم که هرگز با کاغذ ما نمیتونیم ویزیت کنیم. یعنی این یه چیزیه که داره متاسفانه در جامعه به نوعی
باب میشه.
بله واقعا
متداول
داره مد میشه و این اشتباهه. من این رو بگم و فرد باید بررسی بشه. شاید پزشکی که این کارو کرده یه دلایلی داشته که حتما همون به قول خودتون و به قول خود بیمار عزیزمون، یعنی ببخشید شنونده عزیز، واقعا صفت بیمار رو من روی تالاسمی مینور اصلا دوست ندارم بگذارم، چون واقعا بیماری نیست. بعد بررسی بشن. واقعا در مورد اون آقای محترمی هم که تماس گرفتن، ایشون هم باید بررسی بشن، ولی احتمال تالاسمی بودن، کسی که داره مداوم فست خون میکنه، خیلی ضعیفه. احتمالا حالا شاید مسئله دیگه براشون مطرح باشه.
بله. خب راجع به تغذیه پرسیدن چند تا پیامک و میخوام بدونن که اصولا فردی که مبتلا به تالاسمی هست تغذیه‌ای که حالا توصیه بشود یا منع بشود، داریم توصیه تغذیه‌ای؟
برای افرادی که تالاسمی ماژور هستن، خب به استفاده از چای حالا توصیه شده به خاطر اینکه حالا جذب آهن رو کمتر میکنه، ولی در رژیم معمولیشون نه، هیچ تأثیر خاصی نباید گذاشته بشه. ما نه خیلی رژیم خیلی پرپروتئینی داریم، ما ایرانی ها اصولا نه هیچ ممنوعیت خاصی نداره.
بله. و گفتن که آیا مصرف اسید فولیک هم نیاز به آهنزودا داره؟ 74 سال از شیراز.
خیر، اصلا دو تا موضوع جدا از همه،
دو تا موضوع متفاوته. بازم خواهم دوتا تفاوت ماژور مینور رو پرسیدن، میخوایی توضیح کوتاه بدیم؟
بله حتما.
یه عده ممکنه تازه باز کرده.
بله بله بله، من در خدمتشون هستم. تالاسمی مینور یک صفت هست، مثل رنگ چشم، رنگ مو، کلن اصلا بیماری نیست، یک صفت ژنتیکیه. فقط فرد دارای ژنی هست که کمتر بعضی از زنجیره‌های گلبولین خونی رو می‌سازه. برای همین فقط باید در زمان ازدواج با فردی مثل خودش ازدواج نکنه. ولی اگر الان یه فردی مثلا ازدواج کرده، الانم طرف مقابلش مشکلی نداشته، اصلا مشکلی نداره، یه فرد عادی و طبیعیه. اما در مورد تالاسمی ماژور یا بهتره بگیم تالاسمی وابسته به تزریق خون که حالا انواع مختلف ژنتیکی داره، اونها بله نیاز به تزریق خون دائم دارن. اصولا اگر از نوعی باشه که واقعا اون نقص ژنتیکیشون خیلی زیاد باشه، از 6 ماهگی به بعد نشون میده. انواع دیگه ای داره که خیلی وابسته به تزریق خون نیست. من دارم به زبان بسیار ساده و غیر علمی صحبت میکنم که برای همه درکش راحت باشه. برای اون دسته از عزیزانی که این حالت رو دارن، ممکنه دیرتر، حتی تا 2 سالگی خودش رو نشون بده، یا بعضی موقع با دارو درمانی، با داروهای خاصی که پزشک تجویز میکنه در محدوده قابل قبولی هموگلوبینشون هست و بعد از اون میبینن به خاطر سن رشد و اینها میبرنشون رو رژیم تزریق خون که اون هم جزو واجبات هست. بیماران مقاومت نکنن اگر بهشون گفته میشه که باید برن رو این رژیم.
بله. خیلی پرسیدن راجع به عدد طبیعی هموگلوبین. البته شما فرمودین که صرفا هم ما نمیتونیم روی آزمایش خاصی فقط تاکید بکنیم، یه مجموع شرحالی باید بگیرید و بیمار فرد معاینه بشه و در مجموع شما ارزیابیتون رو بگید و تشخیصتون رو بگذارید. میشه اصلا بهشون عدد طبیعی هموگلوبین رو برای بالغین گفت؟
برای بالغین تا یه حدی میشه گفت، اگر حدود تقریبا 13 برای خانوم ها و 14 برای آقایون قابل قبوله، ولی برای کودکان کلن دنیای بسیار متفاوتیه تفسیر آزمایش خونشون و در سن مختلف بسیار متفاوت هست. بنابراین
به عهده پزشکشون
بذارم
تفسیر آزمایششون رو، از رو عددهای آزمایش هم نگاه نکنن.
نه، خودشون واقعا تفسیر رو تعبیر نکنن، اجازه بدن پزشکان محترم به این هم بپردازن و از دیگران هم نپرسن. اینترنت هم جای مناسبی برای این مسائل نیست، به خاطر اینکه یه چیزی نوشته، من شاید تجربه شخصی رو وبلاگ کردم نوشتم، واقعا بیس علمی نداره. و چقدر خوبه که از این فرصت استفاده کنیم، این رو هم تذکر بدیم که این سرچ‌های اینترنتی بعضی مواقع خودش باعث دردسر هست.
بله، حالا ما این عدد گفتیم خانم دکتر، مخصوصا راجع به خانوما که خب عوامل مثلا خونریزی ماهانه‌شون میتونه تاثیر بذاره، روی فقط همین عدده کسی نباید قضاوت بکنه.
نه،
دیگه
نه، چون اصلا ممکنه کسی که میناره به صورت خود به خودی اصلا همینجوری این میزان پایین تره، هیچ مشکلی هم فرد نداره، یه پدیده فیزیولوژیکه، یک پدیده که اصلا بیماری محسوب نمیشه. این یه به صورت یک کلی بود، اصلا اینجوری نیستش که حالا بالاتر بودنش مشکلی باشه، یه متوسط خیلی ساده بود. یعنی
یه خورده بریم روی پراکندگی جغرافی تالاسمی. اصولا به نظر میرسه که کشور ما اصلا توی منطقه‌ای هست از نظر کمربند تالاسمی، و اصولا پراکندگی جغرافیش به چه شکله، چقدر ما موفق بودیم توی کاهش موارد متولدین به تالاسمی ماژور؟ چون حالا نمیتونیم بگیم ابتلا، فرق میکنه دیگه، این مسئله ژنتیکی، یعنی یه کنترل و برنامه‌ریزی ما باید داشته باشیم برای تشخیص پیش از تولد.
کاملا درست. همطور که خودتون اشاره کردین، بله، ما بر روی کمربند جغرافیایی تالاسمی قرار داریم و جزو کشورهایی هستیم که به نسبت بروز تالاسمی در اونها بالاست، ولی خب خیلی کشورها هستن از ما خیلی بالاتر، مثلا پاکستان، قبرس بسیار میزان بالاتر بروز رو دارن و در استانهای مختلف هم میزانش متفاوت هست، مثلا در کرمان ممکنه بیشتر باشه، در مناطق جنوب کشور بیشتر باشه، در بعضی مناطق مثلا مثل آذربایجان کمتر باشه. خب به هر حال اینا میزان بروزشون در استانهای متفاوت یه مقداری فرق میکنه، ولی به هر حال ما داریم. و اما این برنامه‌های پیش از تولد و پیش از ازدواج در میزان کاهش بروزشون بسیار موفق عمل کرده خوشبختانه، و از طرف دیگه ما میگم امید به زندگیمون سال به سال داره بیشتر میشه و این هم باعث خوشحالیه.
امید به زندگی که میفهمید و متوسط سالهای عمر که یک فرد میتونه داشته باشه، الان تقریبا ما میتونیم بگیم تالاسمی ماژور ما الان افرادی که شناسایی شدن تقریبا متوسط چه سن و سالی دارن؟
من در مورد اون آمار دقیقی نمیدونم، برای همین ترجیح میدم که صحبتی نکنم.
بله، خب خیلی سپاسگزارم. خواهم دیتیم چند دقیقی بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. حالا به هر حال ما سعی میکنیم که آگاه رسانی بیشتری داشته باشیم و برنامه های کشوری داریم برای برخی از اولویت ها مثل همین تالاسمی. اما اگر که باز هم توصیه‌ای هست که شما تمایل دارید اشاره بفرمایید. حالا ما همین روزهای گذشته سعی کردیم در برنامه های خبری مشکلاتی رو که الان انجمن تالاسمی باش مواجه هست از نظر پوشش بیمه، مشکلاتی که خود بیماران دارن و حالا خدماتی که باید بهشون ارائه بشه، اما میدونیم که بازم دولت به هر حال داره خدمات خوبی رو تو نظام سلامت ارائه میکنه با عنوان بیماران خاص در این گروه از بیماری ها. دو سه دقیقه باقی مانده، اگر که نکته‌ای هست که خودتون تمایل دارید، چون اینا تقریبا میتونیم ما بگیم که موضوعاتی هستن که جنبه اجتماعی دارن وقتی ما راجع بهش صحبت میکنیم، خیلی ما صرفا نمیتونیم یک نگاه علمی پزشکی بهش داشته باشیم. اینا تقریبا میتونیم بگیم که مشکلاتی است اجتماعی، هم باید یه جنبه‌های اجتماعی هم داره. اگر نکته‌ای هست که خودتون تمایل دارید اشاره بفرمایید، با توجه به تجربیات خودتون از نظر کنترل بیماری، درمان بیماری، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من همینجا سلام میکنم به بیمارانی که تو مرکز خودمون باهاشون آشنا شدیم و میبینیمشون و براشون آرزوی سلامتی میکنم و به این نگاه میکنم که چقدر اینها زندگی های موفقی دارن و تحصیلات عالیه دارن و ازدواج کردن، بچه دار شدن و یک زندگی سالم و پربار دارن. صدای خنده هاشون موقعی که آدم میاد برای ویزیت، چون ما مریض های بزرگ سالم در مرکزمون داریم، من به اون فکر میکنم و دوست دارم که امروز رو به خاطر اون دوستای عزیزی که دارم فقط به قسمت مثبتش نگاه کنم. به هر حال اصلا زندگی انسان خداوند فرمودن که در سختی هست. حالا امروز رو به پاس این بیماران و درمانگرانشون من به قسمت مثبتش نگاه میکنم و براشون آرزوی سلامتی میکنم.
کما اینکه ما چهره هایی رو داریم، ورزشکار، هنرمند، چه در کشورمون چه در دنیا، حالا اشاره نمیخوایم به اسامی بکنیم، که از مبتلایان به تالاسمی هستند و به هر حال ناماشنا هستن برای خیلی ها. یکی از عزیزان گفتن که باز هم پرس در قالب پیام گفتن تالاسمی مینور دارن، 50 ساله هستن، بعضی روزا احساس ضعف و لرز میکنن، خیلی از نشانه ها رو نسبت میدن به تالاسمی مینور. این باز میتونه ارتباطی داشته باشه؟
نه خیر، نیست. تالاسمی مینور یک صفت هست و این مسائل ربطی به این قضیه نداره. واقعا این رو یک صفته، مثل رنگ چشم بیماری محسوب نمیشه، مگر با یه مورد دیگه، مسئله دیگه تداخل پیدا کنه، ولی خود تالاسمی مینور اصلا بیماری نیست. مثلا من الان نمیدونم، مثلا بگم که من الان اینجا نشستم، حالا یه اتفاقی بیفته، مثلا یه مشکلی برام به وجود بیاد، هر دلیل تنگی نفس یا حالا هر چیزی، واقعا اصلا هیچ نوع ربطی به تالاسمی مینور نداره، یک صفته. مثل این میمونه که میگیم مثلا به خاطر رنگ چشم سبز کسی مثلا دچار تنگی نفس میشه. بله. این ارتباطی نداره.
برای فردی که تالاسمی ماژور براش تشخیص داده شده، در روند زندگی هیچ محدودیت فعالیتی و یا یک محدودیت خاصی قائل میشید یا خیر یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم؟
واقعا باید بستگی به شرایطش داره. ما بیمارانی داریم که خیلی خوب همه چیشون تحت کنترله و اصلا خیلی همه چیشون واقعا
به جا و به موقع،
دقیقاً بررسی که بعد سالانه بشن خیلی خوب انجام دادن، میزان آهنشون در یه حد واقعا قابل قبولیه، خب اینا هیچ محدودیتی نداره. نه در کنارش بیمارانی رو داریم که سطح آهنشون متاسفانه بسیار بالاست، حالا علارغم همه تلاش‌های صورت گرفته. خب این هم واقعا شخصی سازی باید بشه، نمیشه به صورت کلی گفت، ولی ورزش کردن و حرکت داشتن برای همه بهتر هست، مگر اینکه معنی خاصی داشته باشن.
معمولا معاینات دوره‌شون با چه فاصله زمانیه؟
خب به صورت ماهانه که مراجعه میکنن و حالا در اون مرکز جامعی که مورد بررسی قرار میگیرن ویزیت میشن و بعد هم خب ویزیت های دوره‌ای دارن از لحاظ بررسی مسائل دیگه، حالا اگر مشکل قدرت داشته باشن که ایشالله هیچ وقت نداشته باشن، ولی این سری بررسی هست که باید حتما سالانه و دوره‌ای 3 ماه یک بار، 6 ماه یک بار، بسته به نوعش فرق میکنه، براشون صورت بگیره.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر ملک عزیز. زمان به سرعت سپری شد، ما داریم به پایان لحظات پایانی برنامه میرسیم. فوق تخصص بیماری خون و آنکولوژی و سرطان شناسی در کودکان، برای حضور شما، برای بیان ارزشمندتون، از توصیه های شما و دانش شما بهره بردیم. شما شنوندگان نازنینی که همراه ما هستید، پرسش های خوبتون رو مطرح کردید و چقدر شگفت زده شدیم که این تعداد عزیزانی که خودشون الان بیماری رو میشناسند با ما پرسش هاشون رو مطرح کردن، براشون تشخیص های گذاشته شده، که البته بازم تأکید مؤکد خانم دکتر بر این بود که تالاسمی مینور رو یه صفت تلقی کنید، نه یه مشکل و ابتلای به یک بیماری خاص. خیلی سپاسگزارم همراه ما بودید. با همراهی مهمان عزیزمون با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. مراقب سلامت خودتون باشید. خدا نگهدار.
من هم خدا نگهدار میگم و تشکر میکنم از شما.
ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.